بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مردی، مباعث الفاظ، بحث اجتماع امر نهی، جلسه 399، یک شنبه مورخه 27/10/94.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب هر چی میخواییم این پرونده بحث پیچیده بشه، باز میبینیم که آیون هی سوال و چنین، و هر چی بریم به بحث اصولی برسیم مثل که میبینیم باز باید یکم معطل شد. دو نکته رو ذیل بحث صوم یوم عاشورا اشاره میکنیم. این هر دو نکتش برگرفته شده از مباحثه دوستان و تحقیق و سوالات و انقلت و قلتشونه. بالاخره نکته اول این است که مبنا بر این که افتاء بر طبق روایات تحریم داده نشد، عرض شد ظهور کلام ابن زهره است در غنیه بر اتفاق بر جواز صوم یوم عاشورا. ما تعبیر به ظهور کردیم نه تصریح. لذا ببینید ابن زهره در غنیه احد صومهای مندوب رو صوم یوم عاشورا می دانند، خلافی بر او نقل نمی کنند. ظهور در اتفاق داره. مؤیدم این است که به کلمات قدما که مراجعه می کنید مثل شیخ صدوق در مقنع و الهدایه بالخیر، شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در کتبشون جواز صوم یوم عاشورا رو اما مطلقا و اما علی وجه الحزن لمصائب اهل البیت مشروع می دانند. بناءً علیه طبق برهان اگر مشی کنیم باید فتوا به تحریم داد. دو طایفه از روایات، یه طایفه مجوز، یه طایفه محرم. نه نه یه تنزیهی، اونم توضیحاتی دادیم. طایفه مجوز حمل بر تقیه میشه با حکم اون قرائن، باید فتوا به تحریم داد. ولی این کلام ابوالمکارم ابن زهره و این اقوال قدما حداقلی شهرت قدمایی باعث میشود که انسان نتونه فتوا به تحریم بده. الاهوت و وجوبن ان یترک صوم یوم عاشورا. یک نکته اجماع نقل نمی کنن، نقل می کنن صوم امروز مستحب است، نقل خلاف هم نمی کنن و این ظهور در اتفاق داره. خب فرقی نداره، بعضی از آقایون میگن صوم بالخیار، نه، پس در اصل مشروعیتی صوم اتفاقه، لذا شما نمیتونید فتوا به تحریم بدید. همه ی حرف ما اینه، در اصل مشروعیتی صوم که انه حداقل شهرت قدمایی اگر اتفاق نگیم. البته سید مرتضی اگر کتبشون مراجعه کنید هیچ نسبت به صوم یوم عاشورا علی ما به بالی سید در این که این صوم بالخیار از صوم راجح هست کلمه ای نمیگن. صوم های مندوب رم که تعداد میکنه سید مرتضی صوم یوم عاشورا را اشاره نمی کنه، ولی شهرت قدمایی ممکنه بگیم هست. و نه تصویب عدم مشروعیت نداریم ما، جز صاحب حدائق مرحوم آقای خونساری که اشاره کردیم. مرحوم آقای خونساری به خاطر اون که میگن صحیحه زرار و محمد ابن مسلم که نیست، صاحب حدائق هم نگاه اون نگاه ما هم که حالا میرسیم الان. حالا بالاخره همین، یعنی ما هم میگیم اون شهرت فتواییه باعث میشه نتونیم طبق روایت تحریم فتوا بدیم، ولی اهوت وجوبی رو نمیشه کنار گذاشت. نکته دوم بفرمایید. نه نکته دیروز این بود که به ظاهر از ظاهر کلمات غنیه استفاد و اجماع، الان همون رو میگیم، ما چیز غیر از اون نمیگیم. شهرت قدمائیه محصل ظاهر اجماع منقول از صاحب از ابوالمکارم ابن زهره، الان هم همون حرف میزنیم. چرا بعضی هم میگن این رو، حالا الان در نکته دوم اشاره میکنیم، ولی معذالب اون شهرت قدمائیه یه خورد جلو ما رو میگیره واقعا از فتوا. اون شهرت نه، اجماع و همون شهرت قدمائیه بالاخره، یعنی یکیست با هم، بالاخره جلو انسان رو از افتا میگیره با همون مبنایی که در فقه راجع به شهرت قدمائیه بحث کردیم و گفتیم همون مبانیشو اینجا هم جلو گیری میکنه. نکته دوم، یکی از اساتید ما حفظه الله علی ما فی تقریراتشون، تقریراتی که از آقایون نوشتن، تحقیق الاصول جلد چهارم صفحه 103، ایشون در این بحث در مباحث اصولشون به این نتیجه میرسن که روایت مصباح المتحجد سندن معتبر است. مرحوم شیخ طوسی از عبدالله ابن سنان و طبق اعتبار این روایت همون مشی که ما داشتیم ادامه میده، تعارض درست میکنن بین این طایفه و طایفه مجوزه، طایفه مجوزه رو حمله بر عرض کنن به حضور شما تقیه میکنن، همین بحث رو پیگیری میکنن. وجهی که برای اعتبار سندی روایت مصباح المتعجد نقل می کنن این است که می فرماین اولا شیخ طوسی در مصباح اصباح اسند روایت رو به عبدالله ابن سنان، شیخ می فرماید روا عبدالله ابن سنان، از این اسناد و این کیفیت که فرمود روا، نگفت روی عن ابن سنان، معلوم می شود که سند روایت رو به ابن سنان شیخ طوسی قبول داشته است. ثانیاً روایت عبدالله ابن سنان رو ابن ادریس و ابن زهره که به خبر واحد عمل نمی کنن به این حدیث عمل کردن، پس معلوم میشه حدیث بی غایت الاعتبار است. یادتون است در دوستانی که بودن در مباحث فقه در کتاب الاجاره رفع القلم عن السبیر و مرحوم آقای خویی اتباع ایشون شهید صدر اینا غالب صحت سندیش نیستن، میگن این روایت صحت سندی نداره. ما صحت سندی رو از این راه استفاده کردیم که ابن ادریس میگه الروایت المجمع علیه، وقتی این حدیث رو ذکر میکنه میگه روایتی است که مورد اتفاق نظر است، یعنی همه قبول دارن این روایت رو. ما این کلام ابن ادریس رو با توجه به شاکله ابن ادریس، عدم عملش به خبر واحد، هل هدم الاسلام الا هو، عبارتایی که نسبت به خبر واحد به کار میبره، اینجا میگه روایت مجمع علی، گفتیم بالاخره این خودش وثوق به صدور رو میرسونه، روایت معتبره. حالا این محقق استاد ما حفظه الله میفرماین ابن ادریس ابن زهره که عمل نمی کنن به خبر واحد، به این روایت مصباح عمل کردن، پس بنابراین اعتبار سندی. ثالثاً و هو المهم برای ایشون میفرماین این خبر سند معتبرم داره. کی گفته سند مرسله؟ اشکال به مرحوم آقای خویی میکنن، مرحوم آقای خویی استادشون گفتن این روایت مرسله، طریق شیخ و عبدالله ابن سنان در مصباح معلوم نیست. میفرمان نخیر، روایت مسند است. حالا من دارم نوشته تقریر رو میخونم ها، بعد دوستانم مباحثه کرده بودن دیشب تلفن میزدن یک تقریر دیگر رو که مطالب استاد رو نوشته بود، بعد ببینن اگه با یه حرفا مخالفت داشت اشاره کنن بگن به ما. ایشون میفرماین ثالثاً این خبر سند معتبر داره. سند معتبر این است عماد الدین مشهدی طبری صاحب المزار روایت رو از پسر شیخ طوسی، او از شیخ طوسی، او از شیخ مفید، او از ابن قولوی، از صدوق، از کلینی، علی ابن ابراهیم ابن ابی عمیر عبدالله ابن سنان نقل میکنه و این سند معتبر است. بعد میفرماین فتلخص، این که ما روایت معتبره مانع از صوم یوم عاشورا داریم. بعد میفرماین شاید به همین جهت است که استادمون آقای خویی در رساله عملیهشون فتوا به کراهت دادن، ولو در مباحث استدلالیشون گفتن دلیل بر کراهت نداریم. شاید دلیل بر کراهتشون همین روایت معتبریه که ما سندش اینجا اثبات کردیم. بله؟ احتیاط وجوبی نه، خود استاد احتیاط وجوبی دارن، میگن آقای خویی، ایشون میگن لذا شاید به خاطر همین روایت هست که آقای خویی فتوا به کراهت دادن، ولی خودشونه تصریح میکنن به احتیاط وجوبی. در همین تحقیق الاصول هم آمده. عرض میکنیم که هر سه دلیل ایشون بر اعتبار سندی این روایت مورد مناقشه جدی است. اما دلیل اولشون روا عبدالله ابن سنان، می فرماین علامت این است که این سند معتبر است. ما به ایشون عرض می کنیم شما آنجا که شیخ صدوق روایاتی رو مستقیماً به امام نسبت میده، قال الصادق علیه السلام، حضرت امام این روایات رو معتبر میدانند، میگویند به خاطر این که اسناد به امام داده شده مستقیماً، یعنی سند تا امام عند شیخ صدوق معتبر است، لذا ما هم غالب اعتبار میشیم. مرحومای خوی هم در اوائل مباحثشون از جمله در حدیث لا ضرر همین مبنا رو دارن، بعد از این مبنا بر میگردن. استاد محققمون به این مبنا اشکال میکنن، خودمون از ایشون شنیدیم، میفرماین اگر شیخ صدوق بگه قال صادق یا روا فلان عن صادق علیه السلام، این عبارتها علامت اعتماد نیست، بلکه در عرفی شده است عند العلماء که همین قدر روایت وجود داره ولو احراز صحت سند نشده میگن قال الصادق روا فلان عن الصادق. شما که در اسنادهای شیخ صدوق این نکته رو قبول ندارید، چطور اینجا میفرمایید شیخ طوسی در مصباح گفته روا عبدالله ابن سنان، علامت این است که تا عبدالله ابن سنان سند معتبره؟ اگه یه حرف درست باشه اونجا چرا نمیگید شما؟ اونجا چطور اشکال میکنید؟ ازا این که خیلی قابل اعتبار نمیشه. ثانیاً ادعا میکنید ابن ادریس و ابن زهره به روایت عبدالله ابن سنان عمل کردن، ما که پیدا نکردیم. حالا ما جعبه جادویی نداریم ولی اون مزام نشه که نگاه نکردیم پیدا نکردیم. دوستانم که دیشب زنگ میزدن که حرفای استاد با تقریر دیگه میخوندن برای ما، گفتم شما جعبه جادویی دارید بگردید ببینیم به یه مناسبتی یک جای عبدالله ابن سنان، یک جای ابن ادریس و ابن زهره به این روایت اعتماد کردن. آقایون هم گفتن ما هیچ چه پیدا نکردیم. اعتماد ابن ادریس و ابن زهره به این روایت اصلا نقل نشده، این روایت در کلمات آقایون تا چه برسه به اعتماد، بلکه برعکس اونا فتوا میدن به استحباب، این روایت مانع است، ناهیه است، اونا فتوا میدن به استحباب صوم یوم عاشورا یا علاوه چل مصاب یا حالا بعضی هم میگن مطلق. پس این عمل ابن ادریس و ابن زهره به این روایت، باز من احتمال میدم ایهامی در کلام جواهر مراجعه کنید سبب این نکته شده باشد. صاحب جواهر یه نکته داره، پیدا کنید، اگه پیدا کنید اشاره کنید، بلا بعد عرض میکنم. یه نکته داره که ممکنه از اون کلام در بیاد که کأن ابن ادریس و ابن زهره می روایت رو مثلا عامل بودن یا دیدن یا چنین، والا در کلماتشون نیست. ثالثاً نسبت به دلیل سومشون، اولا یه نکته است در اون بیان که قطعا باید اشتباه مقرر دانست و بعید این محقق این حرف رو بفرماین. فرمودن روایت رو صاحب مزار و هو عماد الدین مشهدی طبری از پسر شیخ طوسی نقل میکنن. اونای دیشب مباحثه کردن اشکال این مطلب رو بگن. صاحب مزار هو عماد الدین مشهدی طبری. آفرین، این همین، من احتمال میدادم این اشتباه مقرر باشه. زن ببینید عماد الدین طبری شخص آخر، محمد ابن جعفر مشهدی حائری صاحب مزار شخص آخر است. محمد ابن جعفر مشهدی صاحب مزار نقل میکنه عن عماد الدین طبری، او نقل میکنه از عماد الدین طبری، نه این که عرض کنم اینجوری این عین عبارت اون تقریر عماد الدین المشهدی طبری صاحب مزار نقل میکنه از پسر شیخ طوسی. خلط شده این دو با هم. عماد الدین طبری شخص آخره، صاحب مزار شخص آخره. پس اولا این خلط شده است که عماد الدین طبری صاحب مزار نیست، صاحب مزار محمد ابن جعفر ابن علی ابن جعفر المشهدی الحائری است. او نقل میکنه از عماد الدین طبری، عماد الدین طبری نقل میکنه از پسر شیخ طوسی. البته عماد الدین طبری یحتمل قویاً به وجه قوی صاحب بشارت المصطفی باشه و هو فی غایت الوثاقه. یه احتمال ضعیف هم داره عماد الدین طبری صاحب کامل بهایی باشه که اونم به کمال الوثاقه. بالاخره عماد الدین طبری ثقتون. خب بسیار خوب، خود این محقق توجه داشتن، میگن صاحب مزار از عماد الدین طبری نقل میکنه، بسیار خوب. ثانیاً ما قبلا اشاره کردیم مشکل کتاب المزار این نیست که این روایت از صاحب مزار الی عبدالله ابن سنان، روایت معتبر است بسیار خوب، ولی مشکل این است که طریق به کتاب المزار از کجا؟ ما قبلا اشاره کردیم صاحب وسائل کتاب المزار رو ندیده است، از طریق مشایخش به کتاب المزار اجازه داره، ولی روشن از عبارات مرحوم شیخ الرعاملی که مستقیم کتاب مزار در یدش نبوده است. لذا اگر روایتی رو از کتاب المزار صاحب وسائل نقل کرد به حکم اجازاتش ما قبول میکنیم، اما روایتی رو که صاحب وسائل نقل نکرده است، مرحوم نورین روایت رو از مزار نقل کرده است و نسخه کتاب المزار که دست علامه مجلسی و دست مرحوم نوری بوده است طریق به او محرز نیست، یک ادعا یک جا یک لعله تو کلام صاحب بهار آمده که نمیدونم این ممکنه خطش نزدیک به خط زمان مرحوم مشهدی باشد، قرن ششم یا قرن هفتم، اونم اعتمادی برش نیست و اونم به عنوان لعله ذکر شده. و اما این که استاد محققمون دوستانی رو خوندن بعد تدارک کردن که کتاب المزار به خاطر اعتماد ابن طاووس سید عبدالکریم و سید رضی الدین و نقل برخی از روایاتش توسط این دو علامت این بشه که به این کتاب اعتماد کنیم، باز از کجا ثابت کنیم این کتاب المزار که دست مرحوم نوری بوده است همون مزاری است که مرحوم سید ابن طاووس بعضی از روایات رو ازش نقل کرده است؟ خودتون نسبت به بعضی از کتبی که مرحوم نوری نقل کرده میگین تاریخ نداریم، اشکال میکنید بهش. خب اینجا مل کلام کجا تاریخ به مزار محمد ابن جعفر مشهدی، همین مزاری که دست مرحوم نوری هستش، دست صاحب بهار بوده است، از کجا؟ به چه دلیل؟ فعلیه نتیجه این که این روایت که استادون المحقق قائلن روایت معتبره مانع هست، به نظر ما این روایت رو با این وضع نمیشه اعتبارش رو ثابت کرد. و شاهد علیه که ابن طاووس همین روایت رو به طریق دیگری غیر از کتاب المزار نقل میکنه. مستدرک و دوستان نمیدونم دیدن اونایی که دیشب تحقیق میکردن یا نه، جالبه اگر سید ابن طاووس به کتاب مزار طریق داره، خب همین روایت رو باید از کتاب المزار نقل کنه. اصلا به طریق دیگه این روایت رو از عبدالله ابن سنان نقل میکنه که او طریقش هم معتبر نیستش. پس بنابراین این روایت قابل اعتبار نیست. خب حالا این تا اینجا دو تا نکته راجع به این روایت پیگیری کنیم، تحقیق نسبت به عبادات مکروهه رو، بعضی از مصادیق دیگرش هم سربسته اشاره کنیم، بحث رو تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آیه شما اون بحث ایشون که فرمودن اعتماد به کتاب المزار داریم، اگه ندارید مطلب شو یه بار دیگه بخونید همون عبارت آقای خالدی، بله بله همون عبارت که نقل میکنن از آقای وحید، بخونید. نه شیوه اعتمادشون به کتاب المزار شما خوندید برای ما که بعد روز دوشنبه ایشون در درس تدارک کردن، گفتن برای چی به کتاب المزار ما اعتماد داریم؟ آها ببینید، این یعنی ایشون میخوان بگن خب توجه دارم طریق به کتاب مشهدی نیست.
گفته که ایشون استدلال کردن بعدا سوال کردن، گفتن که به این خاطر
باشه، به خاطر که سید ابن طاووس به کتاب المزار اعتماد کرده. خب ثابت کنیم این کتاب المزار دست مرحوم نوری همون کتابی است که سید عبدالکریم ابن طاووس بهش اعتماد کرده. از کجا؟ هیچ. و الا اگر این ثابت بشه خیلی خیلی جالب میشه، خیلی از روایات رو میشه، روایات مزار رو میشه بهش اعتماد کرد. اینم حلقه مفقوده به نظر من، قابل اثبات نیست عملا دیگه. عملا اصلا روایت مانعه ندارن ایشون، چون روایت مانعه ندارن در مقام برهان نباید فتوا به احتیاط وجوب بدن. ایشون باید مثل استادشون مرحوم آقای خویی مشی کنه، یعنی بگن هیچ روایتی داله بر کراهت هم نداری، چون همین روایت فقط ایشون معتبر دانستن. اینم که با این وضع اعتبارش ثابت نیست. خیلی
بله
اعتبار
کم
و زیاد می رود و شاهد علی خود ابن طاووس همین روایت از مزار نقل نمی کنه، اعتبار کم و زیاد در نسخه ها می رود. داری بحثی خیلی مهم.